امروز میخوایم نگاهی بندازیم به چند تا ایده در مورد سازماندهی سیاسی و اجتماعی. ایده های برای دوران معاصر. منبع اصلیمونم یه تحلیل از آندریاس کاریتسیسه توی اوپن دیموکراسی منتشر شده و بچه های تحریریه رود هم زحمت کشیدن ترجمهش کردن به فارسی. این تحلیل خب مثل یه جور کالبد شکافیه برای دموکراسی های امروزی، به خصوص تو اروپا. نویسنده از یه چیزی حرف میزنه به اسم اقتدارگرایی دیجیتال نظامی مالی. انگار داره جای سیستم‌های قبلی رو میگیره. هدف ما هم اینه که اولا بفهمیم انتقادهای اصلی به وضعیت فعلی چیه و بعدش ببینیم چه راهکارهای جایگزینی پیشنهاد میشه. راهکارهایی برای ساختن قدرت مردمی. شاید برای شما هم این سوال پیش اومده باشه که آیا روش‌های قدیمی، مثلا نمیدونم رأی دادن، اعتراض، لابیگری، اینا هنوز کار میکنن؟ کارتیس تو این متن یه جورایی میگه که شاید وقتش رسیده تو این روش‌ها بازنگری کنیم، شایدم فراتر بریم. خب، پس بیایید عمیق بشیم تو این بحث. خب برای شروع نویسنده از فروپاشی لیبرالیسم واقعا موجود حرف میزنه. این یعنی چی؟ چه ربطی داره به اون قبلیه، یعنی سوسیالیسم واقعا موجود؟
دقیقاً. نکته جالبش همین مقایسه است. کار تزیس میگه این دوتا فروپاشی، یعنی سقوط بلوک شرق و این بحران فعلی لیبرال دموکراسی ها، فاصله شون زیاد نیست، داشت چند دهه، و هر دوتاشون نشونه یه مشکل عمیق‌ترن. او معتقده که نولیبرالیسم، یعنی سیستمی که خب منطق سود و رقابت براش اولویت داره، خیلی سیستماتیک مردم رو از تصمیم گیری ها کنار میذاره، یعنی تصمیمایی که مستقیما به زندگی و نیازشون ربط داره.
پس اون بازی دموکراتیک که میگفتید یعنی دیگه تمام شده؟
ببینید، از نگاه این تحلیل دیگه به اون شکل سابق نه. کاریتزیس میگه نخبگان، چه اقتصادی چه سیاسی، دیگه اون تعهد قبلی رو به این بازی ندارن. یعنی دیگه حاضر نیستن واقعا خواسته های مردم رو توی شکل دادن به جامعه لحاظ کنن.
آها.
نتیجهش هم شده یه جور دموکراسی ظاهری، یه پوسته خالی که رویاهای دموکراتیکش هی داره کمتر و کمتر میشه و مردم هم بیشتر به حاشیه میرن. به قول نویسنده چند دهه بعد از فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود، حالا داریم فروپاشی لیبرالیسم واقعا موجود رو میبینیم. انگار هیچ کدوم نتونستن اون وعده های اصلیشون رو برای اکثر مردم عملی کنن.
این حرف خیلی بزرگیه ها، که بگیم نخبگان دیگه به بازی دموکراتیک پایبند نیستن. متن چطوری اینو باز میکنه؟ یعنی میخواد بگه فشار آوردن به دولت‌ها یا تلاش برای تغییر با انتخابات دیگه فایده نداره؟
دقیقاً، نکته همینه. کاریوتیسیس میگه پیشفرض اون روش‌های سنتی چی بود؟ این بود که یه زمین بازی مشترک هست و نخبگان، یعنی اونایی که قدرت اقتصادی و سیاسی دارن، آخرش مجبورن به قواعد این بازی تن بدن و به فشار مردم جواب بدن.
بله.
اما اون میگه این پیشفرض دیگه اعتبار نداره. اون تعهد از بین رفته. به جای اون رویکرد قبلی که سعی میکرد همه رو یه جوری تو سیستم جا بده، حالا داریم حذف اجتماعی میبینیم. نادیده گرفتن سیستماتیک نیازهای مردم، بی‌اعتنایی به رویاهای دموکراتیک. انگار زمین بازی عوض شده، قواعدش فرق کرده.
پس با قواعد قدیمی نمیشه بازی کرد دیگه؟
احتمالاً نه، با همون نتیجه قبلی. تلاش با قواعد قدیمی لزوماً به نتیجه دلخواه نمیرسه.
خب، متن برای اینکه این وضعیت رو روشن‌تر کنه، یه مثال مشخص میزنه. یونان و اثر فشردگی. این یعنی چی؟ این مثال یونان چطور اون مشکل بزرگتر رو نشون میده؟
بله، مثال یونان خیلی مهمه تو این تحلیل. اثر فشردگی یا compression effect یه استعاره است در یه اتفاقی که تو سیستم سیاسی یونان افتاده، مخصوصاً بعد بحران مالی و اون سیاست‌های ریاضیاتی. نویسنده توضیح میده که وقتی نظم نولیبرال تو یونان نهادینه شد، یعنی قواعدش جا افتاد، که خب بیشترش هم توسط ترویکا و اینا دیکته شد، کل طیف سیاسی ملی، یعنی از چپ تا راست، انگار فشرده شدن توی فضای خیلی کوچیک.
یه فضای تنگ.
دقیقاً، فضایی که عملاً با توافق با همون نهادهای خارجی تعریف میشه دیگه جایی برای مانور واقعی نمیمونه.
یعنی همه مجبورن توی یه چارچوب خیلی محدود بازی کنن. آره
همینطوره. نتیجه این میشه که سیستم سیاسی دیگه نمیتونه اون قطب‌بندی‌های واقعی جامعه، اون تضادهای عمیق اجتماعی و اقتصادی رو نشون بده. انگار همه حزب‌ها و سیاستمدارا با وجود تفاوت‌های ظاهری مجبورن روی هم بیفتن و تهش سیاست‌های شبیه به هم رو اجرا کنن. همون سیاست‌های اون چارچوب تنگ. تو این فضا دیگه تمایزهای ایدئولوژیک واقعی هم رنگ می‌بازه.
و پیامرد این فشردگی برای مردم و دموکراسی چیه؟ فقط یه چیز تئوریکه یا اثر واقعی هم داره؟
نه، اصلا تئوریک نیست. پیامداش خیلی مخربه. مهمترینش اینه که اون کارکرد اصلی نمایندگی سیاسی رو تقریبا از بین برده. وقتی سیستم سیاسی تو اون فضای تنگ و جدا از واقعیت گیر کرده، دیگه صدای مردم، نگرانی‌هاشون، بن‌بست‌هاشون، نیازهای اساسیشون اینا رو نمایندگی نمی‌کنه.
انگار کر و کور شده نسبت به مشکلات مردم.
دقیقاً. کر و کور شده. اون عواقب وحشتناک ریاضت اقتصادی، مثلا فروپاشی خدمات عمومی، فقر، ناامیدی، اینا دیگه تو بحث‌های سیاسی رسمی نیستن. انگار این مسائل دیگه قابل نمایندگی نیستن. راهی هم برای بیان دموکراتیکشون یا تغییرشون از طریق سیستم سیاسی موجود نیست. این وضعیت همونطور که نویسنده میگه خیلی به اون حس ناامیدی و خشم و آشفتگی اجتماعی تو یونان دامن زده.
پس یونان فقط یه نمونه خیلی حاده از یه الگوی کلی‌تره. یعنی این وضعیت فقط مال یونان نیست.
بله، کاریتیس هم همینو میگه. یونان یه مثال برجسته است. ولی این اثر فشردگی و بی اهمیت شدن نمایندگی سیاسی بخشی از یه روند گسترده تر تو اروپاست. نشانه ای از نهادینه شدن یه حکمرانی نئولیبرال که ذاتاً ضد دموکراتیکه. او معتقده که مختصات کل نظام سیاسی داره عوض میشه. سیاستمدارا به جای اینکه به شهروندان پاسخگو باشن، بیشتر مجبورن به مکانیزمای بازار و نهادهای مالی بین المللی جواب پس بدن.
یعنی برای اینکه بتونن منابع لازم برای چرخوندن اقتصاد رو تامین کنن، اونم طبق تعریف نئولیبرالی؟
مین منابع طبق همون تعریف نئولیبرالی.
این نکته مهمیه. یعنی معیار موفقیت یه سیاستمدار دیگه رضایت مردم نیست.
طبق این تحلیل معیار موفقیت داره عوض میشه. دیگه پاسخگویی به مردم یا بهتر کردن وضعیت اجتماعی نیست، بلکه توانایی سیاستمدار در بالا بردن رقابت پذیری اقتصاد ملی تو بازار جهانیه. اونم بر اساس تحلیل سود و زیان و نگاه سرمایه گذارانه.
عجب.
این یعنی یه چرخش کامل تو منطق حکمرانی، از پاسخگویی به شهروندان به سمت پاسخگویی به بازار و سرمایه.
این تحلیل تصویری خیلی تاریک و نگران کننده از بحران سیاسی میده. ولی جالبه که نویسنده فقط روی سیاست نمیمونه، به بحرانهای بزرگتر هم اشاره میکنه. محیط زیست، منابع طبیعی، غذا، حتی سرمایه‌داری نظارتی، اینا چطور به هم ربط دارن؟ اینا هم نتیجه همون منطقه؟
بله، اینجا دیگه تصویر بزرگتر کامل میشه. کاریتسیس معتقده این بحرانها همینجوری الکی و جدا از هم نیستن. او میگه خود چارچوب نئولیبرال با اون منطق حداکثرسازی سود کوتاه مدت و رقابت بیرحمانه و استراتژی‌های تنگ نظرانه نخبگان اصلا نمیتونه با این چالش‌های بزرگ مقابله کنه. چالش‌هایی مثل تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی، تموم شدن منابع حیاتی، بحران جهانی غذا.
چالش‌های وجودی تقریباً.
دقیقاً، چالش‌های وجودی که بشریت رو با تهدیدهای بی‌سابقه‌ای روبرو کرده. مثل اون چیزی که میگه فرایند انقراض فقرا، یعنی به حاشیه رفتن و نابودی تدریجی بخش‌های بزرگی از جمعیت جهان، بی‌ثباتی زیست محیطی گسترده، فرسایش کامل همبستگی اجتماعی، همه ی اینا.
و نقش تکنولوژی و داده‌ها اینجا چیه؟ اون سرمایه‌داری نظارتی که گفتید؟
دقیقاً. نویسنده به اینم میپردازه که ظهور فناوری‌های جدید دیجیتال و اون توانایی جمع‌آوری و تحلیل حجم وحشتناک داده‌های شخصی خودش یه بحران جدیده. این وضعیت که بهش میگن سرمایه‌داری نظارتی، یعنی مدلی که بیزینسش جمع‌آوری اطلاعات شخصی ماست برای پیش‌بینی و کنترل رفتارمون. این خودش تهدیدهای استبدادی جدیدی رو ساخته که قبلا نبوده.
و اینم تو همون منطق سود و کنترله.
بله، اینم بخشی از همون منطقه. پس در مجموع این ناتوانی سیستم فعلی در حل این بحران‌های تهم رفته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، تکنولوژیک باعث میشه ضرورت پیدا کردن راه حل‌های کاملا متفاوت خیلی بیشتر بشه. راه حل‌هایی که اساسشون پایداری، همبستگی، دموکراسی واقعی و گشودگی باشه. این بحران‌ها نشون میدن که ما نیاز فوری به جایگزینی حکمرانی نئولیبرال داریم.
با این همه تصویری که گفتی، این تصویر بحرانی و تاریک، یه جای متن یه اشاره جالب هست. میگه ما ممکنه به یه مرحله تکاملی و رهایی بخش نزدیک باشیم. این یکم عجیب نیست؟ با این همه بحران، این خوشبینی از کجا میاد؟
این واقعا یکی از جذابترین بخشای تحلیل کاریتسیسه. و شاید کلیدیش هم همین باشه. این خوشبینی که خب اولش متناقض به نظر میاد، از دل همین وضعیت بحرانی میاد بیرون. نویسنده به دو تا ظرفیت اساسی اشاره میکنه که همین الان تو جامعه هستن و پتانسیل تغییر رو دارن. اول اینکه میگه انسان‌ها برای اولین بار تو تاریخ طولانیشون واقعا سرنوشت مشترک پیدا کردن. بحران‌هایی مثل تغییر اقلیم خب همه رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. همزمان با همه مشکلات و نابرابری‌ها، ما به عنوان بشریت یک گنجینه عظیم از ظرفیت‌ها، دانش‌ها و ارزش‌های فرهنگی متنوع داریم. این میتونه منبعی باشه برای پیدا کردن راه حل‌های جدید و خلاقانه. این تنوع فرهنگی خودش یه سرمایه است. دوم و شاید مهمتر، نویسنده به چیزی اشاره می‌کنه که اسمش رو می‌ذاره پراتیک روزمره یا همون فعالیت‌های عادی فکری و عملی آدمان. او معتقده که این فعالیت‌های روزمره ما، کارهایی که می‌کنیم، روش‌هایی که برای حل مشکلاتمون پیدا می‌کنیم، دانشی که تو عمل به دست میاریم، نوهاو، معیارهایی که برای خوب و بد داریم، نوآوری‌هایی که تو زندگی روزمره هست، اینا دائما دارن تجربه، دانش، معیار و روش‌هایی تولید می‌کنن که ذاتاً به اون منطق انگلی سود و رقابت سیستم فعلی در تضادن.
میشه یکم بیشتر توضیح بدید یعنی چی فعالیت‌های روزمره با منطق سود در تضاده؟ مثلا چی؟
مثلا فکر کنید به همکاری‌های خودجوش بین همسایه‌ها برای حل یه مشکل محلی.
آها.
یا شکل‌گیری شبکه‌های غیر رسمی برای مراقبت از بچه‌ها یا سالمندا. یا حتی روش‌هایی که برنامه نویسا برای به اشتراک گذاشتن رایگان کدها و دانششون استفاده می‌کنن، نرم‌افزارهای متن باز مثلا.
بله، بله.
اینا نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی‌اند که بر اساس همبستگی، همکاری، اشتراک دانش و رفع نیاز واقعی شکل می‌گیرن، نه لزوماً بر اساس حداکثر کردن سود پولی یا رقابت برای حذف بقیه. کاریتلیس میگه این فعالیت‌ها حتی اگه خودشونم سیاسی ندونن، در واقع دارن بذرهای یه نظم اجتماعی متفاوت و انسانی‌تر رو تو دل خودشون پرورش میدن. اینا منابع امیدن، پتانسیل تغییرن.
خب این خیلی جالبه. پس اگه سیاست سنتی دیگه کار نمی‌کنه و سیستم فعلی هم نمی‌تونه بحران‌ها رو حل کنه و از طرفی این پتانسیل‌ها تو جامعه هست، راهکار مشخص چیه؟ به نظر میاد ایده اصلی یه جور تغییر جهته. از تمرکز روی گرفتن نمایندگی سیاسی تو سیستم موجود به سمت ساختن قدرت مردمی خارج یا موازی با اون سیستم. این یعنی چی در عمل؟
دقیقاً همینطوره. این جان کلام استراتژی پیشنهادی کاریتسیسه. او میگه به جای اینکه همه انرژیمونو بذاریم روی تلاش برای گرفتن قدرت یا سهم توی ساختارهایی که اساساً به نیازهای مردم بی‌تفاوت شدن، باید استراتژی رو عوض کنیم. باید تمرکز رو بذاریم روی ساختن چیزی که اسمشو میذاره شبکه‌ای خودمختار از تولید قدرت اقتصادی و اجتماعی، یا به اختصار NSESP.
شبکه خودمختار از تولید قدرت اقتصادی و اجتماعی. اسمش یکم سنگینه. این شبکه چیا رو شامل میشه؟ چطوری کار میکنه؟
آره، اسمش یکم فنیه ولی ایدهش نسبتاً روشنه. این شبکه مثل یه اکوسیستم، یه زیست بوم عمل میکنه که از اجزای مختلفی تشکیل شده. هدفش هم ایجاد استقلال و قدرت برای جوامع محلیه. این اجزا میتونن مثلا اینا باشن: واحدهای تولیدی تعاونی،
یعنی کسب و کارهایی که کارگرا یا اعضای جامعه خودشون به صورت دموکراتیک ادارش میکنن. هدفشون رفع نیازه، نه فقط سود برای سهامدارای بیرونی. ابزارهای مالی بدیل، مثلا بانک‌های تعاونی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی یا حتی ارزهای محلی که خارج از کنترل سیستم مالی غالباً و پول رو می‌برن سمت پروژه‌های مفید برای جامعه. واحدهای محلی خودگردان، یعنی ساختارهایی تو سطح محله یا منطقه که به مردم اجازه میدن کنترل بیشتری روی امور خودشون داشته باشن، از مدیریت منابع محلی تا تصمیم‌گیری در حوزه خدمات عمومی. کنترل بر زیرساختا، هدف اینه که این شبکه بتونه کنترل جوامع محلی رو روی زیرساختهای حیاتی بیشتر کنه، مثل انرژی، مثلا تولید انرژی تجدیدپذیر محلی، داده‌های دیجیتال، امنیت و حاکمیت داده‌ها، شبکه‌های توزیع مثل غذا و غیره.
پس هدف نهایی این شبکه چیه؟ فقط درست کردن چند تا تعاونی و پروژه محلی؟
نه، هدف خیلی بزرگتره. هدف نهایی رسیدن به یه درجه قابل توجه از خودمختاری، اتونومی تو انجام کارکردهای اجتماعی پایه. یعنی جامعه بتونه نیازهای اساسی خودشو تا حد زیادی مستقل از دولت و بازار نولیبرال تأمین کنه. و مهمتر این که اجرای این کارکردها تحت کنترل دموکراتیک خود مردم باشه. این کار باعث میشه اون کنترل از بالا و استبدادی نخبگان روی جامعه ضعیف بشه و در نهایت شاید حتی کنار گذاشته بشه. این یه استراتژی بلند مدته برای ساختن قدرت از پایین به بالا.
این تغییر استراتژی از نمایندگی به ساختن قدرت چه تأثیری روی نقش سازمان‌های سیاسی سنتی میذاره؟ به خصوص چپ‌ها، چون مت مشخصاً به نقش چپ اشاره میکنه. اونا باید کلن برن کنار؟
نه، لزوماً کنار رفتن، بلکه یه بازتعریف اساسی تو نقش و روش کارشون لازمه. این تحلیل یه نقش جدید و خیلی چالش برانگیز برای سازمان‌های سیاسی به ویژه اونایی که خودشونو چپ میدونن ترسیم میکنه. کاریتسیس خیلی رک میگه که چپ سنتی اول باید ضعف‌های ساختاری خودشو تو سه تا زمینه بشناسه و اعتراف کنه. یک، تخیل سیاسی، یعنی نمیتونن آینده فراتر از الگوهای قدیمی دولت محور یا فقط باستوزیی رو تصور کنن. دو، روش شناسی بسیج، یعنی روش‌های بسیجشون دیگه با واقعیت جامعه شبکه‌ای و اتمیزه امروز نمیخونه. سه، اصول سازماندهی، یعنی چسبیدن به ساختارهای سلسله مراتبی و بروکراتیک که خلاقیت و مشارکت واقعی رو خفه میکنه. علاوه بر این، باید روی الگوهای رفتاری مخرب قدیمی هم غلبه کنن. یه مثال کلاسیکش هم همینه که چطور اغلب وقتی احزاب چپ به قدرت دولتی میرسن، مسئولاشون یواش یواش از بدنه حزب و پایگاه مردمی فاصله میگیرن و آخرش همون سیاستهای سیستم موجود رو بازتولید میکنن.
آها، پس نقش جدید این سازمانها چی باید باشه طبق این تحلیل؟
نقش جدید به جای اینکه فقط تلاش برای گرفتن قدرت دولتی باشه، باید بشه یه جور تسهیلگر و همراستا کننده. یعنی باید کمک کنن به همراستا شدن و بسیج شدن اون نیروهای اجتماعی خلاق و خودجوشی که تو جامعه هستن، همون پراتیکای روزمره که گفتیم.
مثل یک کاتالیزور؟
دقیقاً مثل یک کاتالیزور. سازمان سیاسی باید یاد بگیره چطور از اون تجربه‌های غنی و خرد جمعی که تو دل جامعه هست درس بگیره، به جای اینکه از بالا به مردم دیکته کنه، کمک کنه خودشونو سازمان بدن و قوی بشن. باید بتونه راهبردهایی برای بقای پایدار و ایجاد مقاومت در برابر فشارهای سیستم غالب تدوین کنه، نه اینکه همه امیدش به بردن انتخابات بعدی باشه.
این یعنی باید پذیرای آدمها و گروههایی باشن که لزوماً تو اون قالب‌های ایدئولوژیک سنتی چپ جا نمیشن؟
قطعاً همینطوره. اینم نکته خیلی مهمیه که کاریتیزیس روش تاکید میکنه. او میگه امروز کلی آدم و گروه هستن که دارن مسیرهای جدیدی رو امتحان میکنن، دارن نهادهای اجتماعی نوآورانه‌ای میسازن، انواع ترکیبی از سازماندهی و عمل رو به وجود میارن که ممکنه اصلا خودشونو چپ ندونن یا با برچسبای سنتی آل نکنن.
مثلا کیا؟
مثلا فعالان محیط زیست، اعضای تعاونی‌های محلی، توسعه دهنده‌های تکنولوژی‌های باز، گروه‌های همیاری، هنرمندای مستقل. و کاریتیزیس میگه چپ اگه میخواد نقشی تو آینده داشته باشه، باید افق دیدشو خیلی گسترش بده. این افراد و گروه ها رو تو چشمنداز خودش جا بده. بفهمه که پتانسیل جمعی خیلی بزرگتر و متنوعتر از اون چیزیه که قبلا فکر میکرد و باید با فروتنی از اینا یاد بگیره و باشون همکاری کنه. و در نهایت یه هشدار جدی هم میده. تاریخ به هیچ گروه یا سازمانی نقش اصلی رو گارانتی نمیکنه، فقط چون خودشون رو پیشرو یا حامل حقیقت میدونن.
باید حقش رو به دست بیارن یعنی؟
دقیقاً، باید حق ایفای نقش رو به دست آورد. چطوری؟ با دست کشیدن از روش‌های قدیمی، کنار گذاشتن اون رخوت سازمانی و وفق پیدا کردن با واقعیت‌های جدید. اون معتقده اگه چپ توسن سنتی بتونه این تحول درونی را انجام بده و به قول معروف سیستم عامل خودش رو آپدیت کنه، اون وقت میتونه کنار بقیه نیروهای خلاق جامعه نقش واقعا مهمی تو این لحظه حساس تاریخی بازی کنه و به برداشتن اون گام تکاملی حیاتی که بشریت لازم داره کمک کنه.
بسیار خوب، فکر میکنم تونستیم به جنبه‌های اصلی این تحلیل بپردازیم. پس اگه بخوایم یه جنبندی کنیم، ما با یه نقد خیلی رادیکال از ساختارهای سیاسی و اقتصادی فعلی روبرو شدیم. از محدود شدن دموکراسی و ناتوانی سیستم تو حل بحران‌های اساسی گرفته تا ظهور اقتدارگرایی‌های جدید و در مقابل با یه پیشنهاد به همون اندازه رادیکال مواجهیم که به جای تلاش برای اصلاح سیستم از درون، روی ساختن قدرت غیر متمرکز و خودمختار از پایین یعنی توسط خود جامعه تاکید داره.
بله، خلاصه کلام همینه. نویسنده تنش کلیدی رو برجسته میکنه. از یه طرف ما با یه بحران عمیق، چند لایه و به ظاهر بن‌بست گونه روبرو هستیم. دموکراسی در حال احتضار، حذف مردم از تصمیم گیری، ناتمامی سیستم تو حل مشکلات حیاتی مثل محیط زیست و نابرابری، تهدیدهای جدید فناوریه. اما از طرف دیگه همین بحران داره پتانسیل‌های واقعی برای تغییر رو هم آشکار می‌کنه. پتانسیلی که ریشش تو همون تجربه‌های روزمره، دانش عملی و خرد جمعی مردمه و اون نیاز فطریشون به همبستگی، خودمختاری و کنترل روی زندگی خودشونه. چالش اصلی به گفته کاریتسیس اینه که چطور میشه این پتانسیل خام رو فعال کرد، سازمان داد و اون شبکه خودمختار قدرت رو واقعا ساخت.
کاریتسیس خیلی روی یادگیری از پرکتیک روزمره و اون خرد جمعی که خارج از ساختارهای رسمی سیاسی و اقتصادی شکل میگیره تاکید داشت. حالا با فکر کردن به جامعه، محله یا محیط کار و زندگی خودتون، آیا میتونید نمونه های کوچیکی از این نوع خودسازماندهی، همکاری های داوطلبانه یا روش های جایگزین برای رفع نیازها رو ببینید؟ حتی اگه خیلی کوچیک باشن یا اصلا برچسب سیاسی نخورده باشن. مثلا یه صندوق قرض الحسنه خانوادگی، یه گروه کتابخونی، یه پروژه کوچیک کشاورزی شهری یا حتی همکاری همسایه ها برای امنیت محله. سوال اینجاست، اگه این جرقه های کوچیک و پراکنده بتونن یه جوری به هم وصل بشن، شبکه سازی کنن و گسترش پیدا کنن، چه پتانسیلی میتونن برای ایجاد تغییرات بزرگتر داشته باشن؟ این شاید همون سوال کلیدی باشه که تحلیل کاریتسیس پیش روی همه ما میگذاره.